العزيز الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى اللهم كن لبنيه الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى فيها بقیت الله فی الارضین صلوات یاد بفرمایید. خب در عبارت زیارت جامعه رسیدیم به این عبارت که وقتتم میثاقه، شما میثاق خدا رو محکم کردید و احکمتم عقد طاعتهی و گره طاعت و بندگی خدا رو سفت کردی، محکم کردی که در بندگی او کوتاه نمی آیید، سست نمی شید در بندگی او. و نصحتم لهو فی السر و العلانیه، و نصیحت کردید برای خدا در سر و علانیه، یعنی در خفا و آشکار نصیحت کردید برای او در نهان و آشکار. نصیحت رو ما در فارسی هم به کار میبریم، میگه فلانی رو نصیحت کردم یا فلانی منو نصیحت کرد. نصیحت یعنی چی؟ نصح به معنی اظهار حقیقت برای کسیه. وقتی برای شخصی حقیقتی رو ابراز میکنی میگن نصیحت. مثلا یک کسی میخواد یک کاری انجام بده، شما میگید این کاری که میخوای انجام بدی چنین عواقبی داره ها، حقیقتشو برای میگید، اینجا میشه نصیحت. مثلا آیه قرآن میفرماد شیطان به حضرت آدم و حضرت آدم و حوا گفتش که خداوند شما را از خوردن این شجره نهی نکرده مگر اینکه شما دوتا فرشته میشید، یا اینکه اینجا خلود میکنید، جاویدان میمونید. بعد دنبالش میفرماد و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، و قسم خورد برای اونها که من برای شما نصیحتگرم، من نصیحتتون میگم، دارم حقیقتو براتون میگم. منظورش این بود میخواست من دارم دروغ میگفت، ولی گفت من حقیقتو دارم براتون میگم. نصیحت کردن یعنی گفتن حقیقت. میفرماد شما در نهان و آشکار برای خدا نصیحت کردید. این نهان و آشکار یکیش مربوط به موقعیت‌های اجتماعیه. یه موردش رو بگیم در مورد نصیحت در پنهانی. روایت میگه اگر کسی رو در علنی نصیحت کنی در اصل داری سرزنشش میکنی. وقتی جلو جمع بگی آقا شما نباید این کارو بکنی، شما باید اینجوری باشی جلو جمع، اون سرزنش داری میکنی اونو. اگر میخوای نصیحت کنی کسی رو باید در خفا باشه، مخفیانه، که بهش بر نخوره، به شخصیتش بر نخوره، که امر به معروف و نهی از منکرم از همین جاست. اگر امر به معروف و نهی از منکر میکنی باید یه جوری باشه به طرف بر نخوره که بپذیره، چون اگه بهش بر بخوره اصلا نمیپذیره حرفو. و امر به معروف و نهی از منکر جز فروع دین ماست، مثل نماز، مثل روزه، واجب امر به معروف نهی از منکر کنی. روایت میگه در بنی اسرائیل یه عابدی بود، این داشت از یه جای عبور میکرد، دید چند تا بچه یه پرندهی رو گرفتن. دیدید بچه ها بعضی وقتا حیوان آزاری میکنن، یه گربه ای رو میگیرن اذیت میکنن، سگی رو میگیرن اذیت میکنن، یه پرنده ای رو گرفتن دارن پراشو میکنن. این عابد دید ولی هیچ نگفت. میگه آمد که وایسته به نماز، زمین دهن باز کرد اینو فرو برد. چرا از اون حیوان دفاع نکردی؟ چرا اونجا امر به معروف نهی از منکر نکردی؟ حتی به اندازه حق اون حیوان. میفرماد شما نصیحت کردید در پنهانی برای عده‌ای که باید در پنهانی نصیحت میشدن و در آشکارا. آقا امیرالمومنین نمونه هایی بگیم در موقع قصب خلافت از امیرالمومنین. روایت داره 40 شب آقا خانم فاطمه زهرا رو سوار بر مرکبی میکرد، امام حسن و امام حسین هم همراه میکرد، در سن طفولیت بودن اونا، کوچیک بودن، میبرد در خونه مهاجرین و انصار. میفرمود مگه شما تو قدیر خم با من بیعت نکردید؟ میگه پیش رسول خدا ولایت منو نپذیرفتید، چرا دست از یاری من برداشتید؟ چرا با دیگری بیعت کردید؟ یه عده میگفتن دیر آمدی و الا اول با تو بیعت میکردیم، یه عده گفتن ما دیگه بیعت کردیم تموم شده، یه عده میگفتن باشه هرچی تو بگی. میفرمود خب هرچی من بگم فردا سرهاتونو میتراشید در فلانجا حاضر میشید. از همه این جمعیت 40 نفر میگفتن باشه ما میاییم، صبح موقع طلوع آفتاب فلانجا باشید. حضرت میرفت وامیستاد، 4 نفر میآمدن، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، هیچ کی دیگه نمیآمد. آفتاب که بالا میآمد حضرت میگفت شما هم برید دیگه فایده نداره، چون پیامبر به من گفته اگر 40 نفر دورت بودن حق خودت رو بگیر، اگر 40 نفر نبودن خون خودت رو هدر نده. چندین شب حضرت میرفت 4 نفر میامدن فقط، در علنی هم نصیحت میکرد. احتجاج در کتاب الاحتجاج طبرسی، احتجاجات، احتجاج یعنی بحث، احتجاجات زیادی رو آورده. امیرالمومنین قسم میداد، گفت قسم میدم شما را ای جمعیتی که نشستید، آیا شما شاهد بودید که رسول خدا دست منو برد بالا گفت من کنت مولا فهذا علی مولا؟ همه گفتن اللهم نعم، بله ما شاهد بودیم. فرمود شما شاهد بودید که رسول خدا فرمود علی منی به منزلت هارون من موسی، علی برای من به منزله هارون برای موسی است که وزیرش بود؟ گفتن بله ما شاهد بودیم. آیا شما شاهد بودید که رسول خدا فرمود علی برادر من است و قاضی دین من است، به جا آورنده دین من است و خلیفه من است؟ اللهم بله، همه گفتن بله. ولی هیچ کس یاری نکرد ایشونو، که روایت داره، شیعه و سنی هم روایت کرده، این امت امتیه که آخرش اولشو لعنت میکنه. که یه نفر از همون صحابی حالا درست در خاطرم نیست کدوم یکی از اصحاب بودن، اومده بود نزدیکای ایران، وقتیش تعریف کرد برای ایرانی ها که رسول خدا اینجوری به ما گفت، ولی اینجوری شد دوران خلافت. بعد اونا میگه جوانهای ایرانی گفتن شما چی کردی پس؟ همین حق امامتو خوردن، تو نگاه کردی؟ چه جنایت هایی مرتکب شدن؟ فقط قصب خلافت نبود که، چاره انشاءالله اگر شد بدعت هایی که اینا تو دین گذاشتن، انحرافاتی که در دین ایجاد کردن، چه بلایی سر اسلام آوردن که حضرت ابا عبدالله فرمود اگر خون من دین رو زنده میکنه فیا سیوف خزینی، شمشیرها مرا فراگیرید، چون دید اسلام داره از بین میره اصلا. و نصحتم له فی السر والعلانیه، در خلوت و جماعت نصیحت کردید، حقیقت رو گفتید برای مردم. آقا دوران خفقانی بود. ما چرا از امام حسین این همه حدیث کم داریم؟ مجموعه سخنان امام حسین یه کتاب کوچولوه. چرا؟ اونقدر خفقان بود کسی جرأت نمیکرد با ایشون ارتباط داشته باشه، جز یه عده خاص که دور ایشون حلقه میزدن، که اونها هم تازه تحت مراقبت های شدید بودن. اما بعضی از اهل معرفت در اینجا یه نکته میگن و نصحتم له فی السر والعلانیه، این فی السر رو در پنهانی میگن، درست مراد در خلوت مردم رو نصیحت کردید، اما یه معنای دیگه هم داره و اون راهیه که مخصوص امامه. امام پنهانی مردم رو نصیحت میکنه. چجور؟ شما میدونید امام خب در یک جا ساکنه، مثلا در مدینه، این همه مسلمان ها شیعیان در اطراف و اکناف عالم، حالا به واسطه های احادیث به اینا میرسید، اما خود امام با برخی از شیعیانشون فسر ارتباط داشتن، ارتباطات درونی، یعنی به خوابش میامد دستور عمل بهش میداد، به خوابش میامد راهنماییش میکرد تو خواب، روایاتش هست ها. این که مولانا در مثنوی میگه ارتباطاتی است مر ابدال را، ابدال ارتباطاتی دارن با هم، ارتباطات روحانی، سیمشون وصل با هم. امام که ابدال همه زیر دستشن، ابدال همه جزوه شاگردان رد چندم امام هم. چون امام اون قطب قوسه که رأس حرمه. امام با خیلی از شیعیان خاصشون در خواب، در کشف ارتباط داشتن، دستورالعمل هایی می دادن، راه نمایی هایی می کردن. اون شیعیان مستبصر، مخصوصا شیعیان مستبصر رو، اونایی که به بصیرت رسیده بودن، از باطن امام می تونستن فیض دریافت کنن. این نصحتم لهو فسر یک معناش همینه که از باطن امام، یعنی در سر اظهار می کردید حقایق رو برای اونایی که مستعد بودن. طرف به جایی می رسید متصل و مرتبط می شد با امام. اصلا تمام ائمه ما زحمت کشیدن که ما رو با باطن امام مرتبط کنن. زیارت از راه دور یعنی چی به ما یاد دادن؟ آقا به یه شخصی، امام صادق فرمود شما روزی چند بار میرید زیارت ابا عبدالله؟ گفت روزی چند بار آقا؟ میدونید ما چقدر فاصله داریم با ایشون؟ مثلا 50 کیلومتر فاصله داریم. فرمود منظورم این نیست، شما هر روز برو بالای پشت بام خانه، رو به قبر ایشون بایست، دست بذار به سینه، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. ثواب زیارت برات نوشته میشه. الان این که ما بعد از نماز هامون سلام میدیم، همین سلام از راه دوره. و خیلی از علمای بزرگ بودن که جواب سلام میشنیدن، مجاب. بعضی از علما هستن به نام مجاب، یعنی سلام میدادن جواب سلام میشنیدن. میگه ما کاروانی بودیم، زمان قدیم بوده، داشتیم میرفتیم زیارت عتبات عالیات. میان راه یه پیرمردی میاد به رئیس کاروان میگه که آقا میشه منم با خودتون ببرید؟ میگه پول داری؟ مثلا مرکب داری؟ میگه نه اینا رو هیچ کدوم ندارم. میگه خب نداری چجوری ببریم تو رو؟ میگه اگه من که ندارم ببرید، مهمه اون که داره که خودش میره. اگه تو به خاطر امام حسین داری کاروان میبری، خب من یه نفرم که ندارم ببر. میگه باشه بیا بریم یه جوری بالاخره خرجی تو رو من میدم. اینا میرن زیارت عتبات، میرن نجف، میبینن این حرم نمیره. کاروانی ها به رئیس کاروان میگن این کی تو آوردی با خود، از حرم نمیره این پیرمرده. رئیس کاروان میاد میگه که آقا تو چرا حرم نمیری؟ میگه من از همینجا سلام میدم، آقا میپذیره دیگه، نمیتونم این همه را برم حرم. هی نیش و کنایه. اون رئیس کاروانم هی چند بار به میگه آقا چرا حرم نمیری؟ و خلاصه میرن کربلا از نجف. کربلا هم که باز میرن حرم نمیره. میان میگن بابا این مسئله اصلا تو کافر تو آوردشو مثل این که پاشو تو حرم نمیذاره. رئیس کاروان میاد میگه آقا بیا به خاطر منم که شده تو یه بار برو حرم، اینا ببینن تو حرم میری، هی به من میگن این کیه برداشتی آوردی. میگه باشه فردا میرم حرم. همم جمع میشن ببینن این چجوری میره حرم. ببینن غسل کرد، پابرهنه شد، لباس تمیز پوشید، رفت به دم در حرم ایستاد، مناجاتی کرد. بقیه کاروانم با این میامدن. وارد حرم شد، وسط حیات حرم ایستاد. گفت چو رسی به کوی دلبر، به سپار جان و بگذر. چند قدم برداشت رفت رسید نزدیک در ورودی، گفت چو رسی به کوی دلبر، به سپار جان و بگذر. چند قدم برداشت رسید دم در رواق، گفت چو رسی به کوی دلبر، به سپار جان و بگذر. افتاد اون زمین، دویدن بالا سرش، دیدن رفته مرده. چو رسی به کوی دلبر، به سپار جان و بگذر. عاشقی بود که نمیتونست طرف حرم بره، میرسید جان میداد، میرسید جان میداد که همون جا هم دفنش کرده. میگه من از همین جا سلام میدم، آقا جواب ما میده، امامه. نصحتم لهو فسر، در سر نصیحت میکنید، در سر ارتباطاتی دارن با شیعانشون، این جریان زائران امام هشتم رو خیلی شنیدید که یه کاروانی میخواست بره زیارت امام هشتم، اصغر کجدست، اصغر جیبور، رئیس کاروان خواب میبینه امام هشتمو، میگه این دفعه که میایید با خودتون اصغر جیبور رو میارید. این از خواب بلند میشه، میگه اصغر جیبور یه آدم دزده، اصلا معروفه به دزدی، ما اینو کجا ببریم مشهد؟ میخوابه، دوباره آقا رو خواب میبینه، این دفعه میایید اصغر جیبور رو با خودتون میارید. این سه بار خواب میبینه، حضرت سه بار تو خواب بهش میگه ایشونو با خودتون میارید. این دیگه میگه نمیتونم اطاعت نکنم، چون خواب قسمتی از نبوته، جزئی از اجزاء نبوته. این میره سراغ اصغر جیبور، پیداش میکنه، میگه اصغر آقا ما میخوایم بریم مشهد، میای بریم؟ میگه بابا ما کجا مشهد، کجا، ما کی ما رو میبره، ما پول نداریم. میگه من پولتو میدم، تو فقط بیا با ما بریم. نمیگه بهش چیه داستان. میگه همه خرج سفرت با من، فقط بیا با ما بریم مشهد. آقا موقع حرکت میشه، سوار اتوبوس میشن، از طرفای استان گلستان اون طرفا قدیم راهزن زیاد بود، اونجا جلو اتوبوس رو نگه می‌دارن. دو نفر راهزن میان بالا، رئیس کاروان کیه؟ فلانی. پولا رو اکثرا قدیمی ها میدادن دست رئیس کاروان، پولا رو از این میگیرن، بقیه مردم هم چیزی به دردخوری داشتن ازشون میگیرن و میرن پایین. دزدا اتوبوس را میفته، مسلح هم بودن. چم یه مقدار که میرن، رئیس کاروان میزنه تو سرش، گریه میکنه. اصغر جیبور میگه چی آقا چه گریه میکنی؟ میگه هرچی پول زائرات داشتن دادن به من، اینا بردن. اصغر جیبور میگه خیالت راحت، اینا که رفتن پایین من جیبشونو زدن. میگه جدن؟ میگه بله. میگه کو اینا این پولا؟ اینا دیگه از شادی میپرند بالا. یادش میفته خواب امام هشتم، گفت از قدجی برو با خودتون بیارید. بعد بهش میگه، میگه اصغر آقا میدونی چیه؟ سه بار امام هشتم آمد تو خواب من، گفت از قدجی برو با خودتون بیارید. آقا اینی که میگه، این یه مرتبه منقلب میشه، یعنی حضرت هوای زائراشو داره. میگه حالا که آمدم دیگه بر نمیگردم، و میگن جزء اولیاء الله شد. ارتباطاتی است مر ابدال را، امامان اطهار از طریق خواب، کشف، تمثل با شیعانشون ارتباط داشتن. روایاتی داریم در این زمینه که یک معنای نسختم لهو فسر همینه. علانی هم که آشکاری مردم رو دعوت می کردن. خیلی از علمای بزرگ گفتن ما مشکل علمی پیدا می کردیم از امیرالمومنین می پرسیدیم جواب می گرفتیم، حضرتمون جواب می داد، ارتباط برقرار شده با امامش، از باطن امام سوال میکنه جواب میگیره. و دعوتم الى سبیله بالحکمت والموعظت الحسنه، و دعوت کردید به راه خدا با حکمت و موعظه حسنه. این اشاره داره به آیه قرآن که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادل هم بالتی هی احسن، یعنی بخوان به سوی راه پروردگارت مردم را، یکی با حکمت یکی با موعظه حسنه و جدال احسن. این ستایی که آیه قرآن می فرماد گفتن مفسران مردم سه گروه هن. بعضی ها هستن اهل تعقل هن، اهل استدلال هن. یعنی وقتی دلیل و برهان منطقی بیاری حرفو میپذیرن. اما یه عده هستن دلیل و برهان متوجه نمیشن، اینا رو باید با موعظه حسنه به راه آورد. موعظه حسنه یعنی چی؟ یعنی از عذاب الهی ترسوند، وعده بهش داد، اون اموری که حقیقته ها در شرع، نه اینکه الکی. موعظت الحسنه که از بهش بگی، از جهنم بگی، اینا رو بگی به راه میان. اما اهل استدلال عقلی و اینا نیستن. یه دسته از مردمن، اینها اهل جدالن. منتها آیه قرآن میفرماد و جادل هم بالتی هی احسن، جدال احسن. روایت میگه که شیعیان ما حق ندارن جدال کنن. میگه آقا بس آیه قرآن چی میفرماد؟ میفرماد آیه قرآن میگه و جادل هم بالتی هی احسن، جدال احسن. جدال احسن چیه؟ امام در تفسیر جدال احسن میگه شما تو بحث و گفتگو طرف مقابل که همش باطل نمیگه، طرف مقابل یه مقدار حق میگه، بعد نتیجه گیری باطل میکنه. یه مقدار حق میگه بعد نتیجه گیری باطل میکنه. میگه شما تو بحث اگر حقی که او میگه رو انکار کنی، شما میخوای اون باطلش رو انکار کنی، ولی یه موقع اون حق رو هم انکار میکنی، این میشه جدال غیر احسن. که شیعیان ما، شیعیان ضعیفمون گمراه میشن. داره در محضر امام صادق چند تا از شیعیانشون با یکی از متکلمین بحث میکردن. حضرت به یکیشون فرمود تو گاهی وقت حقی رو که او میگفت باطل میکردی، و گاهی وقت با یه باطلی باطل او رو باطل میکردی. بحث رو باید بدونی چجوری بگی. طرف تا یه جایی درست میگه، اونا رو باید تایید کنی، اینا درسته، این نتیجه گیری غلطه. مردم هر کس یه جوری تو راه میاد، هر کسی یه جوری دل میده، یکی اهل استدلاله، یکی اهل محبته، یکی اهل ادبه، یعنی محبت ببینه، ادب ببینه، رام میشه. خیلی ها رو امام حسین اینجور شکار میکردن، با محبت، با ادب. با مهربانی و با سخاوتی که داشتن مردم رو به راه می آوردن، با حلم، بردباری، چون اینا صفات برجسته انسانیه. حلم و بردباری از صفات برجسته انسانه. مروان خدا لعنتش کنه خودش رو و آلش رو، امام مجتبی رو خیلی آزار میداد. جلو امام مجتبی سب به امیرالمؤمنین میکرد. وقتی امام مجتبی به شهادت رسید، تو تشییع جنازه امام مجتبی دیدن این داره گریه میکنه. گفتن تو که اینقدر حسن رو آزار دادی، حالا خودت داری گریه میکنی؟ گفت من کسی رو آزار دادم که از این کوه حلیمتر بود، بردبارتر بود، از این کوه بردبارتر بود. مردم هر کسی یه جوری به راه میاد. روز عاشورا شما مستحضر هستید، ابا عبدالله خیمه ها رو جوری طراحی کرده بودن، یه قسمتش طرف تپه بود پشتشون، که دشمن از پشت نتونه بتازه به اینها. یه قسمتش رو کانال کنده بودن، پر از نی کرده بودن و آتیش زده بودن روز عاشورا، که دشمن از این ورم باز نتونه بیاد. فقط یه راه بود برای جنگیدن. از لشکر عمر سعد نقل میکنن، میگن یه کسی اومد جلو ابا عبدالله با اسب، ظاهرا هنوز جنگ شروع نشده، یا اگرم شده اوائل جنگه، صدا زد حسین، دو سه بار حضرت رو صدا زد. حضرت فرمود چی میگی؟ گفت زود به آتش جهنم خودت رو رسوندی، آتش درست کردی، تو بالاخره میری جهنم. امام حسین میگه دستاشو برد بالا، گفت خدایا حرارت آتش رو بهش بچشان. اینو خود لشکر عمر سعد گفتن. میگه چند دقیقه طول نکشید، اسب این رم کرد، این از اسب افتاد، پاش گیر کرد تو رکاب اسب، اسبم اینو میکشون رو زمین، سرش به هر سنگی که میرسید میخورد، تا جایی که پرتابش کرد تو گودال آتش. یکی میگه من این صحنه رو که دیدم گفتم من با این خانواده نمیجنگم، این خانواده‌ای که اینجور مستجاب و دعوان، من با اینا نمی جنگم. سرم و اسبم رو کج کردم رفتم. هر کسی یه جوری به راه میاد. تو شام شنیدید اون پیرمرد اومد به امام سجاد گفت ها خدا شکر رسواتون کرد، خدا شکر که بزرگتون رو کشت، شما رو اسیر کرد. امام سجاد گفت پیر مرد مسلمانی؟ گفت بله. گفت قرآن که خوندی؟ گفت بله. گفت این آیه رو خوندی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خدا رجس و پلیدی رو از شما اهل بیت برده؟ گفت بله. گفت به خدا این ماییم. این آیه رو خوندی که لا قل لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی القربا، پیامبر بگو من هیچ اجری از شما نمیخوام، مزد نمیخوام، فقط اقربای من رو دوست داشته باشید، نزدیکانم رو. این آیه رو خوندی؟ گفت بله. گفت این اقربا ماییم. که این پیرمرده به گریه افتاد، استغفار کرد. و در بعضی از تواریخ داره که شروع کرد در فضیلت اهل بیت حرف زدن که به دست عمال یزید کشته شد. حالا میفرماد با حکمت، با موعظه حسنه و جادلهم بالتی هی احسن، مردم رو به سوی خدا بخوانید. این قسمت هم اشاره به همون آیه داره، و دعوتم الی سبیله بالحکمت والموعظه الحسنه، شما مردم رو به راه خدا دعوت کردید با حکمت و موعظه نیکو. یک لحظه امام از دعوت به خدا دست بر نمی داره، یک لحظه. در هر جا که هست، در هر شرایطی که هست، مردم رو دعوت میکنه به راه خدا، راه رو نشونشون میده. حتی شما این روایت رو شنیدید، بعضی ایراد گرفتن این روایت، در حالی که روایت درسته. یزید بعد از شهادت ابا عبدالله به امام سجاد گفت من اگه بخوام توبه کنم چیکار کنم؟ امام سجاد فرمود نمازی هست که این نماز دعا ردخور نداره درش، در این نماز دعا ردخور نداره، این نماز رو بخون. گفت چه نمازیه؟ گفت بین مغرب و عشاء دو رکعت نماز به نام قفیله. بعد در ادامه خبر میگه حضرت زینب عرض کرد آقا جان چرا گفتید به ایشون؟ فرمود عمه جان نمیتونه انجام بده. این نیست که هر کسی بتونه هر کار رو انجام بده، هر کسی بتونه هر عملی رو انجام بده ولو کوچیک باشه. یعنی یزیدم که راهنمایی بخواد راهنماییش میکنه، یزید هم که راهنمایی بخواد راهنماییش میکنه، اگرچه او نمیتونه، چون یزید تو شام وقتی که امام سجاد سخنرانی کرد مردم متوجه شدن که اینا اصلا کی هن؟ چون گفتن اینا خارجی هن، آوردن اینا رو، یه دن از دین خارج شدن، شورش کردن، یزید اینا رو کشته. وقتی که مردم فهمیدن اینا اهل بیت پیامبرن، شورش داشت میشد که یزید شروع کرد با اینا نرمش کردن، از تو خرابه اینا رو آورد تو کاخ، تو بعضی از اتاقای کاخ به اینا جا داد. بعد بی شرف یه مقدار سکه طلا آورد داد به حضرت زینب و امام سجاد، گفت این در عوض پدر و برادرتون که کشته شدن. که حضرت فرمود در عوض کشتن برادرم پول میدی به ما؟ چی داری میگی تو اصلا؟ که گفت باید بپذیرید این پولو. حضرتم گفت باشه، بین خود فقرای شامی تقسیم کرد همونجا. مردم رو دعوت میکنید، هر کسی رو از یه راهی، هر کسی رو از یک راه، اونایی که میشدن ها، و الا ابا عبدالله روز عاشورا حتی قبلش حرفی نموند که به کوفیا نگفت. یعنی کسی نمیتونست بگی من ایشونو نمیشناختم، خانواده ایشونو نمیشناختم، حرفی باقی نمون که نگفت. اونقدر ایستاد جلو سپاه، صحبت کرد، نصیحت کرد، گفتن بابا حوصله ما رو سر بردی. تک تک یارانش هم آمدن گفتن بابا میدونید اینا کیان آخه؟ این نوه پیامبرتونه. امام حسین میفرمود نوه پیغمبر رو کره زمین جز من الان وجود نداره، سبت پیغمبر. چجور میخواید خون منو بریزید؟ من کسی از شما رو کشتم، مالی از شما بردم، به کسیتون زخم زدم، آخه چی کار دارید به من؟ شما منو نمیشناسید، من کیم؟ آیا رسول خدا در مورد من و برادرم نگفت اینا سیدای شباب اهل جنه هستن، سرور جوانان بهشتن؟ بعد آخرش فرمود میدونید چرا من که نوه رسول الله هم شما رو نصیحت میکنم تو گوشتون فرو نمیره؟ میدونید چرا؟ چون شکمهاتون از حرام پر شده، شکمهاتون از حرام پر شده. خدای نکرده کسی حرام بخوره، امام حسینم نصیحتش کنه فایده نمی کنه. خیلی باید مراقب باشیم چی میخوریم، مالی رو که به دست میاریم از چه راهیه. یکی از نصیحت ها همینه دیگه. امام صادق فرمود مال حرام اثرش رو فرزند نشون میده. فرزند میشه چاقو میکشه رو باباش پول بگیره. خیلی مواردی داریم ها، چون پدر حرام خوار بوده، حرام خوار بوده، ثمرش شده این فرزند. امام حسین فرمود حرف من تو گوشتون نمیره چون شکمتون از حرام پر شده. یکی از علما بهش خبر دادن آقا یه سقایی بوده قدیم، چون لوله کشی نبود، سقا بود تو کوچه ها آب میبردن با مشک و کوزه. و پسرت سنگ زده کوزه سقا رو شکسته. گفت پسر من؟ گفتن بله آقا. آمد دید راسته، مادرش رو صدا کرد، گفت من ذره حرام نخوردم، این پسر چی شده این کارو کرده؟ حتما توی غلطی کردی، تو یه کاری کردی، ولی من مراقب بودم. گفت راستشو بخوای بله تقصیر منه، من به این حامله بودم، انار میفروختن، آورده بودن تو کوچه، بار و الاغ انار بود، خیلی هوس انار کرده بودم، پولم نداشتم انار بخرم، یه انار رو فشار دادم یه مقدار آبلمبو شد، با سوزن زدم سوراخ شد، یه مقدار آبشو مکیدم. این بچه هم حامله بود، به همون مقدار قطره اناری که خورده بچه میزنه کوزه مردمو میشکنه. یا ابا عبدالله، انسان وقتی جریان کربلا رو میخونه، خیلی دلش میسوزه برای ابا عبدالله، برای مظلومیت ایشون، چون حضرت فرمود شما نمیخواید من کوفه بیام، باشه نمیام برمیگردم، مکه و مدینه نمیخواید بیام، باشه نمیام، میرم به سرحدات. سرحدات یعنی اون آخرین کشورهایی که دیگه فتح شده هن، کشورهای اسلامی، ایران، میرم اونجاها مثل یه آدم عادی زندگی میکنم، هرچی برای دیگران پیش آمد برای منم پیش بیاد. گفتن نه نمیشه، یا باید بیعت کنی یا کشته میشی، یا باید بیعت کنی یا کشته میشی. هرچی گفت اینا نپذیرفتن. حضرتم فرمود حیات، من با ابن زیاد بیعت کنم، با این حرامزاده، یا با یزید شارب الخمر فاسق زناکار، اصلا و ابدا. چون ابا عبدالله بنابر بعضی از روایات با معاویه بیعت نکرد. معاویه وقتی از امام حسن بیعت خواست، امام حسن گفتش که معاویه یه چیزی بهت بگم، از برادرم حسین بیعت نخواه، چون حسین با تو بیعت نمی کند تا کشته شود، و حسین کشته نمی شود مگر اینکه اطرافیانش کشته بشن. ابا عبدالله از اون ابتدا یه سری دوروبری داشت، یه سری مریدایی داشت که دوروبر ابا عبدالله بودن. فرمود حسین کشته نمیشه تا دوروبریاش کشته بشن، و اونا کشته نمیشن مگر اینکه لشکرتو تارومار میکنن، فتنه ای درست میشه برات، از حسین بیعت نخواه. که معاویه گفت باشه ما از حسن بیعت بگیریم کافیه، چون معاویه خیلی حیله‌گر بود، فرق میکرد با یزید احمق. ابا عبدالله زیر بار زور نمیرفت، که یه بار این داستان رو عرض کردیم از بعضی از منابع، که امام حسن نشسته بود مروان بالای منبر فحش میداد به امیرالمومنین، امام مجتبی گریه میکرد، چون امام جمعه بود، والی مدینه بود، یه نفر این صحنه رو دید خیلی دلش شکست، اومد بیرون امام حسین رو دید، آقا دیدین داره گریه میکنه، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت یه چیز صحنه دیدم خیلی آتیش گرفتم، مروان داشت پدرت علی رو فحش میداد و امام مجتبی مظلومانه نشسته بود و عشق میریخت. میگه ابا عبدالله رفت سمت مسجد، حتی بعضی از اهل تسنن همین قضیه رو نقل کردن، مردمی که نشسته بودن رو پامال کرد رفت جلو، با اینکه سرباز و نیزه‌دار و اینا وایساده بودن همه، مروان از بالای منبر کشید پایین و عمامه‌شو در بعضی جا داره به گردنش انداخت، بعضی جا داره گلوشو فشار داد، که امام مجتبی وساطت کرد که رهاش کن. که بنی امیه جلو امام حسین رعایت میکردن خودشون، حتی حضرت زینب سلام الله علیها، شوهرش عبدالله بن جعفر، یه دختری داشت حضرت زینب به نام رقیه که خیلی صاحب جمال و زیبا بوده. یزید فرستاد خواستگاری ایشون مروان رو، گفت از طرف من خواستگاری کن. هر چقدر عبدالله ابن جعفر قرض داشته باشه ما میدیم، چون عبدالله ابن جعفر شوهر از حضرت زینب خیلی سخاوتمند بود. اونقدر سخاوتمند بود میگن حاتم طائی رو پشت سر گذاشته بود. به خاطر این خب آدم های سخاوتمند گاهی وقت بدهکارم میشن دیگه، قرض بالا میارن. هر چقدرم مهریه بخواد بهش میدیم. مروان آمد پیش عبدالله ابن جعفر، خواستگاری یزید رو گفت. گفت این باعث فخر شماست که با امیرالمؤمنین یزید وصلت میکنید. عبدالله ابن جعفر گفتش که والا من تا داییش امام حسین باشه کاری نیستم، داییشون امام حسین، ایشون باید بگه، من در زمین ایشون صاحب دختر نیستم. جلسه تشکیل دادن پیش ابا عبدالله. ابا عبدالله فرمود اولا ما کی با دادن دختر بدهی صاف میکرده ایم که این دفعه دوم اون باشه؟ ثانیا ما کی مهریه سنگین میگرفتیم که این دفعه دوم اون باشه؟ ما مهریه‌مون مهر سنه است، مهر مادرم فاطمه زهراست. سالسن هیچ افتخاری برای ما نیست که بخوایم با یزید وصلت کنیم، افتخار ما به اسلامه. رابعاً ما دختر به یزید نمیدیم. پسر عموی ایشون، پسر عموی رقیه، دختر حضرت زینب اینجاست؟ گفتن بله. گفت مهریه‌شو خودم میدم، همین الان رقیه رو به عقد تو در میارم. همونجا عقد کرد. آقا اینا عصبانی نشدن؟ یزید خلیفه مسلمین خواستگاری کرده، زدن تو دهنش. گفت تو همیشه میخوای تفرقه ایجاد کنی به امام حسین. امام حسین گفت نه، ما تفرقه ایجاد نمی کنیم، خب ما نمیخوایم دختر بدیم. گفت تو هیچ وقت نمیخوای صلح بشه بین ما. گفت چرا؟ وقتی برادرم حسن دختر عثمان رو خواستگاری کرد شما ندادید، چون دختر میگرفتن از اونا ولی دختر نمیدادن. آمد عذر و بهانه بیاره، گفت خب حسن نیست، حسین که هست. گفت حسن نیست، حسین که هست. یعنی به اینا رو نمیداد امام حسین با همه قدرتی که اعمال میکردن. حتی زمان معاویه ابا عبدالله یکی از کاروانهای خراج که میرفت برای معاویه رو گفت تصاحب کنید، ریختن دور قافله، قافله رو گرفتن، گفت بره تو خزائن بنی امیه بین فقرهای مدینه تقسیم کنید، که معاویه نامه نوشت حسین جان تو اگه پول میخواستی میگفتی من خودم بهت میدادم. از یه طرف اینجوری میگفت، تو نامش هست ها، یه طرف به نعل میزد، یکی به میخ میزد. یکی میگفت حواستو جمع کن، با ما در بیفتی بعد تموم میشه. یکی این ور میزد تو نامه، یکی اون ور میزد. یکی تهدید میکنه، یکی هم جرأت نمیکرد با امام حسین در بیفته. که ابا عبدالله گفتش که این اموال مسلمین رو میبری تو خزانه بنی امیه، اینا مال فقرای مسلمینن، این همه بچه یتیم تو مدینه هست، پابرهنه هست، تمام اموال خراج رو توی فقرای مدینه تقسیم کرد ابا عبدالله. میدونستن که ابا عبدالله زیر بار بیعت نمیره. یا ابا عبدالله، قربان مظلومیت دیابار صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله لشکر دشمن حیا میکرد حمله کنه طرف علی اکبر. یکی میگفت این عیسی و مسیحه، یکی میگفت این یحیاست، یکی میگفت این محمد مصطفی. یا ابا عبدالله چی رو روانه میدان کرده بسته؟ نمیذاشتن بنی هاشم میدان برن، گفتن تا ما زنده ایم خانواده ابا عبدالله نباید میدان برن. وقتی که اصحاب همه به شهادت رسیدن، نوبت بنی هاشم که رسید، اول نفر از بنی هاشم علی اکبر بود. اومد خدمت ابا عبدالله، اجازه میدان بگیره. اهل حرم ریختن نور علی اکبر. آخه میگه اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن، یعنی هم از نظر چهره، هم از نظر صحبت، هم از نظر مهربانی شبیه ترین فرد رسول الله بود. که میگه ما هر وقت دلمون برای رسول الله تنگ میشد به چهره علی اکبر نگاه میکرد. خانوم زینب، ام کلثوم، سکینه ریختن دور علی اکبر، یکی دستشو میبوزه، یکی پیشانیشو میبوزه، یکی قرآن
بده علی رو از زیر مراد رد کنم.
رها نمی کردن ایشونو. ابا عبدالله صدا زد گفت رها کنید علی را، و انه ممسوس فی ذات الله، علی مست خدا شده، رهاش کنید بذارید بره میدان.
یا ابا عبدالله رقی کوچولو دست انداخته به دور پای علی اجمل دراز جان. دراز جان به جان
وقتی که اومد خداحافظی کنه، تو روایات نه تو تواریخ نوشتن،
میگه ابا عبدالله یه نگاهی میکرد مثل کسی که مأیوس شده، ای به قد و بالای علی نگاهی
لحظه خداحافظی علی اکبر
که ابا عبدالله چشم بر نمی دارد علی آیا 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 وقتی میدان رفت
میگه اونقدر شبیه بود به رسول الله، دشمن ابتدا حیا میکرد حمله کنه طرف علی، ولی وقتی جلادتش رو دیدن، ضربات حیدریش رو دیدن و صدا زد انا علی ابن حسین ابن علی، من علی پسر حسین پسر علی هستم. اسم علی رو که شنیدن از دشمنی با علی حمله کردن طرفش، جنگی کرد اما هیچ ضربه ای بهش نخورد. بعضی از اهل دل نقل کردن ابا عبدالله تعلق خاطری داشت به علی اکبر، هر تیری می آمد با گوشه ابرو رد می کرد، نمی داشت یکی بخوره به علی اکبر. نگه نشنیدی علی اکبر برگشت طرف خیمه ها آب خواست، خودش که می دونست تو خیمه ها آب نیست،
برگشت بگه بابا بدا برم
رسول الله سیراب میشید.
برو میدان بزن علی، دوباره راهی میدان شد وسط درگیری. یا ابو عبدالله، نمیدونم ابو عبدالله میدید یا نه،
اما نوشتن ابو عبدالله سوار ذوالجناح آماده نشسته بود میدان رو نگاه میکرد.
یه وقتی عمود آهن تو ابروی علی رو شکار. علی میخواد از رو از بیفته، فعتنقه به فرسه، از گردن از گرفت که نیفته زمین، از به جایی که بیا طرف خیمه ها رفت تو دل دشمن.
میگه هرچی ابا عبدالله نگاه میکرد بلند شد رو رکاب ذوالجناح ایستاد، نگاه میکرد ببینه علی کجای میدانه،
دید یه جایی شمشیرا بالا میره، پایین میره،
فقط تعوم به سلوب اربن اربا. فقط دو سه نفر تو کربلا اینجوری شدن، میگه با شمشیرها قطعه قطعه جون کرد، یکیشون علی اکبر بود.
میگه ابو عبدالله به تاخت آمد بالا سر علی اکبر،
از اسب پیاده نشد ها،
میگه خودش رو از رو اسب انداخت رو بدن علی، صدا زد ولد علی، میگه خودشو انداخ رو بدن علی اکبر. اونقدر مکس کرد
همه گفتن حسین جان داده، گفتن بالا نعش جوونش جان داده حسین. خانوم زینب روایت داره میگه زنی از خیمه های حسین بیرون زد، آمد وسط میدان، دست انداخ
زیر بازوی حسین، گفت داداش جان پاشو، داداش جان پاشو.
لذا با عبدالله زبون حال بعدی یک بس، میگه علی جان خیز از جا،
خیز از جا، آب رویم را بخر،
بخونم بیت بعدشو، خیز از جا، آب رویم را بخر، پسرم خیز از جا، آب رویم را بخر، عمه را از بین نامحرم ببر، عمه را از بین نامحرم ببر.
آی حسین، آی حسین، یا قتل الله قوما قتلوه، ما أجرأهم على الرحمن وانتهاك حرمة الرسول. خدا بکشه و کسانی که تو رو کشتن، اینا که جرعتی داشتن به خدا، در شکستن حرمت رسول الله چه جرأتی داشته. یا ابو عبدالله بلند شد میگه یه درد به کمر گرفته بود، میگه طرف خیام صدا زد یا فتل بنی هاشم تعالو، یعنی جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه. خدا داند که من صدا زد میگه آقا قمر بنی هاشم با قاسم ابن الحسن دویده. آیا 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 یه عبایی پهن کرده آخه بدن قطعه قطعه شد، بدن رو عبا گذاشته. یا رسول الله، یا رسول الله،
امشب برای کسی گریه میکنی که خود ابو عبدالله براش گریه کرده، خود ابو عبدالله براش گریه کرده. شب علی اکبر زنجانه